جدی رو به دست بیارن. هر جوری هم اوضاع فعلی تثبیت بشه، بازنده اروپایی ها، آمریکایی ها و اوکراین اصلیه و برنده اوکراینی های شرقی و روسیه. به هر حال روسیه به خواستش رسید دیگه، یه کمربند حائل بین روسیه و اوکراین در شرق اوکراین عملا مستقل از اوکراین غربی شد که بتونه سپر دفاعی باشه مقابل پیشروی ناتو به داخل سرزمین های روسیه.
فرمایشتون پایان یافت قربان.
بله.
بسیار عالی. قبل از اینکه پرسش رو مطرح بکنم جام دکتر، اگه احیانا گوشیتون رو حالت اسپیکر یا با هنسفری با ما صحبت میکنید کنار گوش مبارکتون قرار بدید، چون کیفیت صدای شما مدام تغییر پیدا میکنه.
بله چشم.
دو دیگر، چون شما به مؤلفه اعتراض کشورهای اروپایی مبنی بر عدم حضور در جنس گفتگوهای صلح از سوی ایالات متحده اشاره کردین که در نهایت شاید بالاترین دستاورد فقط تغییر این نشست از ابوظبی به ژنو، چهار نماینده کشورهای اروپایی که اونم در بطن نبودن و در جنب اتفاق بودن، امروز چه از سوی برخی از سیاستمداران آلمانی و چه البته فرانسوی مبنی بر آن بخشی که شما بهش اشاره کردی، حالا از زاویه دید اروپایی خانش اونها دونباس یا همون لوهانس و دونتسک، که قرار است در نهایت بیش از آن که انتظار اروپایی ها بود که در ید قدرت اوکراین باشه توسط خود روسیه، حالا چه به شکل خود مختار یا به شکل مستقیم کاملا پیوسته به این خاک است، وقتی که همچین نگاهی وجود داره و البته تنش هایی که میان اروپا و امریکا خاصه حالا چون شما جنگ رو جنگ ناتو خطاب کردید وجود داره، واقعا اصلا امیدی میشه داشت به اون توهم آقای ترامپ مبنی بر پایان دادن به 7 و 8 رو هر ماه هم یه دونه به این به قول معروف اعدادش اضافه میکنه که جنگا رو تموم کرده؟
نه، به هر حال خودتون میدونید ترامپ یکی از کارهای ابتدایی که انجام داد این بود که تا قدرت رو تحویل گرفت به فاصله کوتاهی تابلو وزارت دفاع آمریکا رو پایین آورد و عنوان وزارت جنگ رو بالا برد. بله. یعنی بعد از 8 دهه دوباره عنوان وزارت دفاع در آمریکا شد وزارت جنگ، و این خودش نشون میده که ترامپ بیشتر داره کار رسانه‌ای میکنه و سخنگوش هم خودش شده و جنگ روانی رو داره در کنار گفتمان‌های سیاسی و رسمی به شکل همزمان و همپوشان دنبال میکنه.
درست.
گفتمان ترامپ مهم نیست، الان بیشترین شاکی این عرصه اروپایی‌ها هستن. اروپایی‌ها میگن ما در از 2013 تا حالا داریم برای اوکراین هزینه میکنیم. خب میدونید داخل اوکراین حکومت قانونی منتخب مردم مستقر بود، کلی دخالت کردن اروپایی ها و آمریکایی ها، پول هزینه کردن، دولت قانونی رو زمین زدن، انقلاب رنگین کردن، یه دست نشانده خودشونو گذاشتن که اون رئیس کارخونه شکلات سازی معروف اوکراین بود، و بعد از اون هم که زلنسکی دوباره دست پرورده البته آمریکایی‌ها اومد سر کار و دیدید که تو این اسنادی که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده از اپستین به اصطلاح که به اصطلاح اون بازوی اجرایی اصلی فراماسون‌ها تو آمریکا هست، اثبات شد که زلنسکی از نوجوانی تو اون جزیره معروف تردد داشته، زلنسکی فراماسونه، زلنسکی کسی که توی مهمونی‌های رسمی اینا حضور پیدا می‌کرده، تو مراسم قربانی بچه‌ها و پختن گوشت اینا، خوردن گوشت اینا،
حالا الزاماً همه اینا بیان بشه اتفاقی نمی‌افتاد دکتر.
بله ببینید زلنسکی رو به هر حال الان آمریکایی که مهره کاملا آمریکایی می‌دونن، از اونور اروپایی‌ها میگن ما براش بیشترین هزینه کردیم. اروپا از 2013 تا حالا کلی مستشار نظامیش تو اوکراین غربی کشته شده.
بله.
و کلی هزینه کرده. آمریکایی‌ها یه زبلی کردن، چند ماه قبل اومدن رفتن یه قرارداد معدنی با اوکراینی‌ها برای 50 سال برای تصاحب مالکیت 50% معادن حساس اوکراین بستن. زیر 100 میلیارد دلار هزینه کرده بودن، اعلام کردن 350 میلیارد دلار هزینه کردیم و برداشتشون هم از این معادن تو 50 سال بیش از این رقم خواهد بود.
بله.
آمریکایی‌ها هزینه کرده خودشون رو چند برابر برداشت کردن. اروپایی‌ها مدعی هستن ما صدها میلیارد یورو پول هزینه کردیم، هیچی که برداشت نکردیم، الان تو معاهده صلح ما اصلا حسابم نیاوردن.
درست.
به خاطر همین گلایه‌ها بود که حالا صحنه مذاکرات رو بردن ژنو. اما باز هم در مذاکرات، در اون مفادی که در اون مذاکره میشه، اروپایی‌ها هیچ نقشی ندارن. و اگر صلح اوکراین برقرار بشه و ثابت بشه، تثبیت بشه، قطعا ما یه اختلاف جدی رو ما بین خود ناتویا خواهیم داشت، یعنی جناح اروپایی ناتو با جناح آمریکا قطعا دوچار چالش جدی خواهند شد. و اینم فقط محدود به صحنه اوکراین نیست، الان تو دانمارک و گرینلند هم همین مشکل رو داریم، توی بحث کانادا هم همین مشکل رو داریم. کانادا تحت قیمومیت انگلستانه و انگلستان عضو ناتو، گرینلند تحت قیمومیت دانمارکه و دانمارک عضو ناتو، و آمریکا روی اون دوتا هم ادعای ارضی داره و تو پروسه هایی ورود کرده که باز هم اروپایی‌ها و ناتویی‌ها ازش شاکی هست. ببینید پس روند پیش رو، اگر در اوکراین صلحی برقرار بشه، این صلح پایدار نخواهد بود. چرا؟ چون طرف اصلی جنگ اون جناح اروپایی ناتو بوده، بعد آمریکایی‌ها. حالا آمریکایی‌ها بدون که اونا رو به حساب بیارن، خودشون اومدن 4 سند آماده کردن، یکی سند اصلی، 3 سند پیوست، و الان میخوان چیکار کنن؟ میخوان مذاکرات صلح رو با خواست خودشون، با فشار و اجبار و اون چارچوبی که تعیین کردن به انجام برسونن. و خب طرف روسی که خداشه، چون هر جوری آتش بس برقرار بشه، تثبیت اوضاع تثبیت هفتکه شدن اوکراینه، و این همون خواست روساست. روسا اون شیش تیکه رو کردن یه سپر حائل بین خودشون و گستره ناتو.
بله.
و به خاطر همین روسها چیزی ضرر نمی کنن. اختلاف بین اروپا و آمریکا در ناتو و در اتحادیه تشدید خواهد شد، یعنی ما روند واگرایی بین اینها رو شاهد خواهیم بود
کاملا.
بعد تو سند 4
ما 1 دقیقه حتی اکثر زمان داریم آقای دکتر.
بله بله. ببین تو سند 4 گفتن تلاش برای بازسازی اوکراین. خب الان بازسازی اوکراین هزینه میخواد، هزینه اینو کی باید بده؟ مثلا ببینید باز الان آمریکا چون دور از صحنه اروپا است، خودشو کنار میکشه، میخواد اروپایی ها هزینهشو بدن. باز دوباره خود اون یه مناقشه جدی رو خواهد داشت. اما به هر حال گفتگوها گفتن ادامه داره، دور 4 در جریان خواهد بود، هنوز تاریخش تعیین نشده. و حالا حالا ها این بحث اوکراین که یک اختلاف تاریخی بین دو به اصطلاح فرهنگ غربیه، دو تمدن غربیه ادامه خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس ارشد مسائل روسیه. خدا نگهدار.
خداحافظ.
دوستان عزیز، آقای صفرنژاد و محور روایت‌های او درباره تحلیل موافقت زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با طرح بلند مدت آتش بس آمریکایی‌ها در باره جنگ اوکراین بود. خب عزیزان جان، نازنینان همراه، دعوتتون میکنم به یک سفر، سفری به استان زیبای خراسان شمالی با برنامه دهگرد و یک روستای تاریخی، روستای تاریخی بجد.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی دهران.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردی است. سلام به شما همراهان با صفا، نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیبایی‌هاش. امروز از شبکه رادیویی گفتگو با همکاران پرشور و انرژی من الهام صفوی زدم، زینب جان محمودی که آیتم سازمون هستن و تهیه کننده گلمون سحر جان جولایی در خدمتتون هستیم. عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگ‌های زیبای طبیعت ایران قشنگ.
می‌خواید همراهتون دست جمعی بریم سفر؟
با امواج رادیویی
بریم بین زیبایی کم تردیده شده ی ایران پهناور و چهار فصلمون به دل روستاها، جایی که نوای رودخونه روستا با بوی نون تازه محلی و عطر کاگل خونه روستایی یکی میشه و هر طول صبح در روستا لبخند خورشید ده روی خاک مهربون وطنه.
همونجا که شاعر گفته روستاست دل سبز زمین، آینه صبح‌های پاک یقین،
جایی که دل
نفس می‌کشد بی‌غبار، انسان دوباره می‌شود بهار.
دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعتی گردشگری روستاییمون
با دهگردی رادیو گفتگو و ایران دیدنی
هنوز نادیده های زیبای بسیاری داره.
با دهگردی رادیو گفته بود.
درود بر همه شما و دوستان نازنین، گل و شادابی که امروز با رادیو گفتگو هم کلام و هم زمان و همراهید و میخواید از رادیو گفتگو یکی دیگه از روستاهای ناب کشورمون رو بشناسین. امروز از تهران راه افتادیم، اومدیم استان خراسان جنوبی که در منطقه شرق کشورمون هست و میخواییم یکی از اون روستاهای خاص تاریخی که زندگی و هنر و تلاش مردمش باعث شده که این روستا درخشش خاصی داشته باشه به شما معرفی کنیم به نام روستای بجد. ولی ما در همین حد میدونیم، این که بیشتر و بهتر این روستا رو معرفی بکنیم بعد از حضور ارزشمند دوتا از کارشناسای خوبمون بهره ببریم. در استودیومون سرکار خانم دکتر خاکساری حضور دارن که دکترای توسعه اجتماعی روستایی از دانشگاه تهران رو دارن. سلام و درود.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم، ما میخواییم از این روستای بجد که یک روستای متفاوت تاریخی هست و اسمش هم کمتر شنیده شده یه شاخصهایی رو داشته باشیم برای معرفی بهتره. شما به ما کمک میکنیم؟
بله حتما. بجد در بیرجند قرار داره و طبق سرشماری سال 1395 که آخرین سرشماری هست 1100 نفر جمعیتش هستن و این روستا خاستگاه مشاهیر و بزرگان زیادی بوده و قدمت تاریخی داره.
خوب.
و همچنین در حاشیه جاده اصلی بیرجند قرار داره و یکی از نکات خیلی مهم و میتونیم بگیم که پتانسیل هایی که داشته این روستا که در حاشیه جاده ابریشم بوده.
به به، چه عالی، در حاشیه جاده ابریشم. خب اگه بخوایم که این منطقه رو و این روستا رو برای کسانی که خواست دنبال روستاگردی، دهگردی و معرفی بهتر روستاها میدونن، چی میگین ازش که خیلی شاخص باشه بجز این پتانسیال خاصی که در حاشیه این جاده ابریشم هست؟
به نظرم همین که خواستگاه مشاهیر و بزرگان هست خودش خب نشونه از قدمت این روستا داره و اینکه میتونیم بگیم که افراد بزرگی از دل این روستا بیرون اومدن و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای یاسین قاسمی هم نویسنده و شاعر از همین روستا هستن و اینطور که نشون میده روستا کلن از لحاظ فرهنگی پایداری فرهنگی روستای قابل تعاملی هست.
من شنیدم از نظر هنری هم مردمی قابل تعمق و درنگ داره و عملا عزیزانی که در این منطقه هستن دنبال یک فضای هنری هم هستن. آیا شما چیزی راجع به شنیدین؟
در مورد بیشتر بله میگم فرهنگ و هنر تو این روستا زیاد هست و از لحاظ فرهنگی و پایداری اجتماعی این روستا تقریبا شاخص قابل قبولی رو داره.
بعد فکر میکنین مردمی که توی این منطقه هستن چه بافتی داره؟ چجوری روحیهشون به چه فرمه؟ آیا مردمی نهی هستن که مهمان نوازن؟ مردمان خشکیان؟ مردمان چه مدل مردمانی؟
کلن خراسان جنوبی یکی از شاخصه هاش همین هست که مردمش خیلی
مهمان نوازن.
بله بله.
یعنی به این ویژگی معروفه.
بله کلن استان خراسان.
بعد سوغاتش هم همون زعفران و زرشک و عناب و اینجور چیزا.
کلن خراسان جنوبی بله زعفران، زرشک، عناب و چون یک اقلیم تقریبا خشکی داره سعی میکنن که با محصولاتی داشته باشن، یعنی محصولاتی کش میشه با توجه به بومش که به آب کمتری نیاز داره.
خب اگه کسی مثلا بره اونجا و اهل سرمایه گذاری باشه به نظرتون توی چه پروژه میتونه فرصت بذاره، وقت بذاره و یه سرمایه گذاری بکنه؟
کلن خب حالا نه صرفا روستای بجد ولی خب استان خراسان جنوبی این فرصت هستش که با توجه به کشاورزی میتونیم کشاورزی بهینه داشته باشیم و میتونیم با توجه به بومی که داره، اقلیمی که داره، همین محصولات تنوع محصولی داشته باشیم. محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارن خب خیلی بهتر رشد جای مانور هست که بخوایم اونجا کشت کنیم.
بسیار عالی است. با شما همراهیم در رادیو گفتگو و فعلا در بجد حضور داریم برای معرفی بهتر این روستا به شما دهگردان نازنین.
صبح با صدای پرنده ها و بوی خاک مرطوب شروع می شود. کوچه های باریک و سنگی، خانه های کاهگلی و باغچه های کوچک کنارشان همه چیز را پر از حس زندگی کردند. پیرمرد روستا آقا رحیم همیشه اولین کسی است که از خانه بیرون می آید. با سبدی پر از نان تازه و چند میوه راه می افتد تا همسایه ها را ملاقات کند و احوال پرسی کند. می گوید همراهی و دیدار همسایه ها دل آدم را شاد می کند. بچه ها کوچه ها را پر از خنده و بازی می کنند. توپ پارچه‌ایشان را بین خانه ها می چرخانند و از دیوارها و پلکان های سنگی بالا و پایین می روند. صدای مادرها که مراقبشان هستند در فضا می پیچد و گاهی با یک تشر ملایم بچه ها را به خانه می کشاند. زنها کنار خانه ها سبزی پاک می کنند. نان تازه از تنور خانگی در می آورند و گاهی با هم گپ می زنند. بوی نان و سبزی تازه کوچه ها را پر کرد و آدم را به سمت خانه ها می کشاند. عصر که می شود دام ها از دامنه ها بر می گردند و صدای زنگوله هایشان در هوا می پیچد. مرد ها روی نیمکت های جلوی خانه ها می نشینند، چای آتیشی می نوشند و از اتفاقات روز و خاطرات گذشته حرف می زنند. شب آرام و دلنشین است. چراغ های کم نور خانه ها و سکوت کوچه ها حس زندگی ساده و صمیمانه روستا را دوچندان می کند. هر کسی که چند روزی بماند حس می کند بخشی از زندگی مردمش شده است.
دوستان نازنینم در رادیو گفتگو، همدلان همراهمون در دهگرد رادیو گفتگو، اومدیم استان خراسان جنوبی بوجد یکی از روستاهای شاخصی هستش که هم باستانیه و هم مکانهای قدیمی خیلی نابی داره. برای اون گردشگرانی که دنبال همچین فضایی هستن فکر میکنم فرصت مغتنمیه برای اینکه بازدیدی داشته باشن از این منطقه. خب تو این فاصله ما ارتباطمون برقرار شد با تلاشی که دوستانمون در اتاق فرمان کردن. درود بر شما آقای درستکار، کارشناس بازاریابی تبلیغات و گردشگری همین استان، حالتون چطوره؟
به نام خداوند خالق زیبایی ها، درود به شما، خدا قوت به شما و همکاران، و سلام عرض میکنم به شنوندگان جان.
ولی فکر کنم حالا تو فاصله که دوستان تلاش میکردن که این ارتباط تلفنی رو برقرار بکنن، ولی شما صحبت های ارزشمند خانم دکتر رو هم شنیدین در ارتباط با
بسیار
متشکرم ازتون. خب حالا ما میخوایم که بریم ببینیم که این بوج به عنوان یک روستایی در این منطقه چه ویژگی هایی داره که این روستا رو متفاوت میکنه از بقیه روستاها.
بله، بوجد مجموعی از آثار باستانی و مکانهای قدیمیه، داستانی از زندگی و هنر و تلاش و کوشش مردمان دوردست‌های شرق ایران که بسیار با اصالت هستند. ما در بوجد قنات بوجد داریم و به این باور هستیم که مردمان فلات ایران مخصوصا در مناطق کویری و بیابانی با دو عنصر سختی و عدم ثبات از قدیم الایام دارن دست و پنجه نرم میکنن. بنابراین سعی میکردن که با نبوغ و خلاقیت خودشون بتونن از طریق حفر کاریز یا قنات و احداث باغها و مکانهای سرسبز روح زندگی رو بیان تو قلب خشک و تفتیده کویر در واقع به جریان بندازن. ما در روستای بوجد آثار تاریخی و فرهنگی کمی نداریم و بی نظیر هستن، آثاری که خشت و گل و آجر هستن و عنصر آجر در بناهای روستای بوجد عنصر اصلی هست.
میتونین چند تاشو برامون نام ببرین که به عنوان شاخصهای این منطقه است؟
بله، ما یه سری حالا از بناهای آمال منفعه رو داریم در روستای بوجد که خیلی نمود دارن در بافت تاریخی. یکی همین قنات بوجد هست، سابات ها هستند و مسجد ازبک بوجد هستش، آرامگاه اصحاب هستش، مسجد ازبک بوجد، مسجد تو جامع تابستانی بوجد هستش که قدمت بیش از 150 سال رو براش تخمین زدن.
جلیبا.
و از حیث تاریخی این روستا برای ما بسیار بسیار ارزشمند هست و آثار تاریخی کاملا پابرجا در طی این سالیان باقی موندن. عنصر آجر هم که خدمتون عرض کردم عنصر اصلی این بناها هست و ما معتقدیم که نقش آجر در بناهای معماری بناهای مناطق کبیر بیابانی به مسابه کلمه در شعر و شعر نوت در موسیقی هستش.
من فکر میکنم حالا با توجه به این نکته که شما بهش اشاره کردین، نه تنها گردشگر داخل، من فکر کنم برای گردشگر خارج از کشورمون هم این منطقه جز به مناطق جذاب باشه با توجه به اون بافت ساختاری که داره، درسته؟
بله، هم دسترس پذیری این روستا خیلی راحت هستش چون که در 8 کیلومتری جنوب شهر بیرجند، شرق بیرجند قرار گرفته و در حاشیه جاده بیرجند زاهدان هستش و هم از حیث تاریخی و این رو هم خدمتون عرض کنم که آرامگاه بسیاری از بزرگان و مشاهیر این مرز و بوم هست، مثلا این خطه از کشور عزیزمون آرامگاه عبدالعلی بیرجندی، منجم، ریاضیدان و فقیه مشهور در این روستا واقع شده که میتونه خیلی جذاب باشه برای بسیاری از پژوهشگران.
بعد وقت امکان اقامتی خوبی هم داره این منطقه اگه کسانی که حالا از داخل کشور یا خارج کشور بخواین یه چند روزی رو فرصتی رو داشته باشن برای بازدید از زیباییاش؟
دست از فضیلش رو خدمتون عرض کردم، دقیقا یک بحثش هم این امکانات اقامتی هستن که در شهر بیرجند هست
ولی نزدیک به بیرجنده،
در خود روستا داره ایجاد میشه و سرکار خانم قاسمی دهیار پرتوان و پیگیر این روستا طرح‌های گردشگری خیلی جدید و نوآورانی رو دارن در روستا اجرا میکنن. یکی
دستشون درد نکنه.
آره، بهره برداری و ایجاد بستر الکترونیکی بازدید از روستا هستش. اپلیکیشن این روستا، بله، که حتی روز ملی روستا در 15 مهر امسال، روز ملی روستا و عشایر، این اپلیکیشن در کشور معرفی شد.
خدا رو شکر. پس اجازه دین از همینجا به خانم قاسمی هم سلامی عرض بکنیم و همینطور به همه خانمای توانمند در هر گوشه از کشورمون و جزو معدود روستاهایی که همچین اپلیکیشن داره، بازم تبریک تبریک تبریک. و فکر میکنم همین خانم قاسمی که از همینجا ما درود ویژمون نثار ایشون به عنوان یک بانوی شاخص در مناطق روستایی، ما میتونیم از همینجا معرفی کنیم و به ایشون درود ویژه بگیم. با شما دوستان عزیز در رادیو گفتگو همراهیم.
در میون شلوغی و هیاهوی شهر، تو همین نزدیکی ها، تو خاک زیبا و حاصلخیز ایران، قلبی است تپنده و پاک به نام روستا، جایی که طبیعت با زندگی انسان ها عجین شده، رنگ ها واقعی ترن، هوا زلال تره و هر لبخند یک پیمان قدیمی روستایی با زندگی و آرامش، از عطر نان تازه تا آرامش و سکوت کوهستان. هر روستای ایران سفر کن، به زندگی اصیل و آرام روستا سفر کن. اینجا انگار اصالت ایران واقعی تره.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. بنده سارا قاسمی بوش هستم، دهیار روستای بوش از توابع شهرستان بیژن. روستای ما با توجه به این که در 10 کیلومتری شهرستان بیژن قرار گرفته و همچنین از ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی و گردشگری تاریخی بسیاری برخوردار هست، دارای اهمیت بسیاری در منطقه است. از ویژگی های دیگه ای که روستای ما داره، جمعیت اهل سنت و اهل تشیع هست که در این روستا با مسالمت و همدلی و همزیستی در کنار یکدیگر سالیان سال شده زندگی میکنن و نمونه بارز همدلی و جز روستاهای معروف در منطقه هستش. آثار تاریخی که روستای ما داره، 8 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی داریم ما، که اگه بخوام اینها رو به مختصر نام ببرم خدمت شما، اولیشون آرامگاه علامه عبدالعلی بیژندی هست، ریاضیدان و ستاره شناس قرن 9 و 10 هجری قمری. ایشون آخرین بازمانده مکتب ستاره شناسی سمرقند هستند و حتی در یونسکو برای ایشون همایش برگزار کردند. خود قبرستان تاریخی روستا هست که آرامگاه علامه عبدالعلی بیژندی و آرامگاه سلطان زید توی این قبرستان قرار گرفته. قبرستان تاریخی روستا به سبک قبرستان بقیع هستش و دوران تاریخی بعد از اسلام رو براش قدمت زدن. آرامگاه سلطان زید رو داریم توی قبرستان روستامون که به روایتی ایشون از برادرزاده های امام رضا هستن. 4 تا مسجد تاریخی داریم توی روستا که ثبت هستن و با فواصل بسیار کم از همدیگه در مسیر بافت تاریخی روستا قرار گرفتن. اولین مسجد و قدیمترین مسجد، مسجد جامع یا به اصطلاحی مسجد خواجه های نقشبندی هست که 850 سال قدمت داره و هنوز هم نمازهای جمعه و نمازهای روزانه در این مسجد اقامه میشه. مسجد ازبک هست یا مسجد تابستانی که مال دوره تیموری هست. مسجد آخون صالح رو داریم توی روستا که مال دوره صفوی هست و مسجد عطاالله خان که از دوره افشاری هست و جناب آقای عطاالله خان درمیانی بانی و واقف این مسجد بودن. ملات اصلی ساختمون هایی که توی روستا هست، خب بافت تاریخی داره روستا و بافت جدید. بافت جدید که به سبک ساختمون های جدید کار شده و با نقشه و اسکلت آهن و اینها هست، ولی بافت قدیمی روستا که ظرفیت بسیار بالایی برای بازدید گردشگر داره، مسئله خشت و گل هست و خونه ها عموما گنبدی شکل هستن که کلن منطقه کویر این خاصیت رو داره. توی روستای ما متاسفانه چون هنوز اقامتگاه بومگردی نداریم، جذب مهمان برای اقامت در شب با مشکل مواجه است و میتونن از مثلا روستاهای نزدیک یا شهرستان بیرجند استفاده کنن. با توجه به نزدیکی که به شهرستان بیرجند داره، در خصوص اقامت مشکلی پیش نمیاد برای گردشگر که بخواد از روستا بازدیدی داشته باشه. یه ویژگی دیگه ای که روستا